میشه. روبرو میشینی ساعتا گم میشم، گرم صحبت میشیم لحظا آتیشم. دستامو میگیری دستاتو میگیرم، تا میگی خوشحالی از خوشی میمیرم. دست دارم میذارم هرچی دارم پای تو، ولی بیشتر از این میارزه چشمای تو. دراره میمونم تو شادی تو همه، دلت که بگیره خدا میخوام دونمه. دست دارم میذارم هرچی دارم پای تو، ولی بیشتر از این میارزه چشمای تو. دراره میمونم تو شادی تو همه، دلت که بگیره خدا میخوام دونمه.
در یک سال گذشته در کشور حدود 14,000 زن اسقاطی حمل کردند که 1,000 نفری آنها از 15 تا 19 ساله بودند. مقامات تاجیکستان میگویند این رقم در مقایسه با یک سال قبل کمتر است، اما هنوز نگران کننده باقی میماند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. عزیزه نام مستعار یکی از ده ها دختری نابالغ است که سال پیش در پی یک اشتباه از جوانی که گویا عاشقش بود حامله شده، بعداً آن را سخت جنین کرد. این نفرسی 16 ساله میگوید زمانی از طفلی بدنش خبری یافت که رهبریتی مکتب خوانندگان صنفهای بالایی را از تشخیص میگذرانیدند و نقل کرد که والدینش از هم جدا شده، او در یکی از مکتبهای مخصوصی بچه های یتیم تربیت میگرفت. خودش میگوید مناسبت های محرمانه با هم مکتبش او را تا این راه آورد. به خاطر پیشگیری از شرمساری در نزد اطرافیان به اسقاطی حمل رضایت داد. با گذشت یک سال از این حادثه، عزیزه از آن میاندیشد که آیا در آینده دوباره میتواند حامله شود و طفل به دنیا بیارد. طبیبان هم علت اصلی افزایش مواردهای اسقاطی حمل را در بی‌آگاهی دختران از عاقبت‌های نامطلوب مناسبت‌های نامشروع جنسی میدانند، ولی میگویند شمار نورسان و دخترانی که به خاطر پنهان داشتن رابطه محرمانه خود و حفظ امکانیت ازدواج در آینده اسقاطی حمل میکنند کم نیستند. اسقاطی حمل قطع سونی حامله‌داری در دوره تا 18 هفته‌ای نبودن جنین در بطن زن گذرانیده می شود. حالت‌های اسقاطی خودسرانه حمل در شرایط خانه از نوع‌های خطربار اسقاطی حمل دانسته می شود. با تأکید متخصصان تقریباً تا 60% دختران و زنان پس از اسقاطی حمل با مشکل سلامتی روبرو می شوند. رجب گلیتیم و پزشکی زنانه و کودکانه که تجربه 40 ساله کار را دارد می گوید هرچند در دایره برنامه‌های تعلیمی در مکتب‌ها به خوانندگان معلومات ریپروداکتیو آموزانیده می شود، ولی همان حالت‌های اسقاطی حمل از سوی دختران جوان به چشم می‌رسد و می‌گوید
اینا سودی وام ندارن، سودی ریپروداکتیو ندارن، بعد اینو دکتر نمی‌گذارن، اینو در پرستار و صاحب ندارن، اینو وقتی تاکسیکوز می‌شن دلشون به حضور می‌تونن کسال می‌شن. بسیارتر اطرافلی نشیدم گفتم نمی‌گم
با گفته این همصحبتی ما غالباً چون این دختران از ترس والدین و شرم اطرافیان کوشش میکنند بدون گذشتن از قید تولدخانه ها و یا مرکز های ریپروداکتیو به طور پنهانی از جنینی داشته اشان رها شوند. هرچند به آنها فهمانیده میشود که اسقاط جنین مخصوصاً در اولین حامله داری خطر خیلی جدی دارد. آن میتواند جوان دختر را به بی‌زوریاتی و یا به بیماری های دیگر مبتلا سازد. با گفته یتیموا
این ویروس شده حیض میشد و خدوزی پرشکل ضرر می باید بعضان خونریزی پیدا می شود این حالت نگوار علامتش ضرر می زند.
پزشکان امروز زنانه می گویند که طبق قانونگذاری تاجیکستان اسقاط حمل نورس و دختران تا 18 ساله به رضایت والدینشان ممکن نیست، اما در چنین حالت ها هم بعضان دختران از ترس والدینشان با مشورت دوستان و شناسای خود از راه های غیر رسمی کار می گیرند. همه دین و مذهب ها اسقاط حمل را یک عمل غیر اخلاقی و غیر شرعی می حسابند، از جمله دین اسلام که اکثر ساکنان تاجیکستان مسلمان هستند. دختران زنانه می گویند که در این مورد مکتب همگانی نقش مهم دارد و دانش جنسی در این سن با دختران و پسران محض باید در مکتب های میانه خوب براه مانده شود تا که از چنین حادثه ها جلوگیری به عمل آید. منیره غنی زاده مدیر مرکز ملی سالمی رپروداکتیوی وزارت تندرستی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
برنامه نو در همین برنامه در بندهای برنامه جای شده است که وزارت معارف یک جای با وزارت تندرستی کتاب های درسی یعنی پیشنهاد کرده گیان در همون کتاب های درسی که ساعت ها جدا میکند معارف و مشغولیت ها میگذراند.
در تاجیکستان داشتن روابط محرمانه پیش از عروسی برای دختران عیب دانسته می شود و در حالت های که نابالغان به چنین کار می روند تلاش می شود این حادثه به خاطر پیشگیری از شرمساری دختران پنهان ماند، چون برای برپا کردن آیله برای یک دختر سنتی در تاجیکستان موضوع باکیرگی خیلی مهم می شود. عزیزه قهرمانی گزارش ما که بدون ازدواج حامله‌دار شده و اسقاط حمل کرده است حالا از این کارش خیلی افسوس می خورد و کوشش می کند تا دیگر در زندگی چنین اشتباه نکند. اسقاط حمل کودک که در بطن مادر 12 هفته رشد کرده و انکشاف خوب دارد در تاجیکستان جنایت دانسته می شود. ماده 124 کدکس جنایی تاجیکستان با اسقاط غیرقانونی حمل تا 2 سال زندان را پیش بینی می کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رومی شاهزیموف، کارگردان 26 ساله تاجیک، میگوید برخلاف عقیده رایج که فیلم های معاصر به صحنه بوس و کنار تماشا بی نمییابند، در آفریده هایش چنین لحظه ها را جای نمیدهد. انتخاب او ژانر افسانه است تا دست دراز سنزور سناریوی فیلم هایش را قیچی نکند. منم ریدین آلیموف در این باره گزارش میدهم. هر یک انتخاب ما پیامدهایی دارد. این فلسفه فیلم خواب میمون است. فیلم درباره شخصی حکایت میکند که یک پاچه را صاحب میشود که پنج خواسته او را اجرا میکند، اما به شرطی که بر عوضش چیزی را به خود میگیرد. رومی شوازیموف، کارگردان فیلم، تنها برای نخستین فیلم آفریدهش در خارج کشور صاحب 5 جایزه شده است. او گفت:
герой загадывает желание, что он захотел 50 000.
قهرمان فیلم من میخواهد صاحب 50,000 شود، زیرا به همسایه خود که در لاتری این مبلغ را برد کرده است حسد میبرد. یک شب به نزدش ماموران میلیسا آمده او را با خود میبرند و خبر میدهند که پسرش فوتیده است. بعد از تشریف به سردخانه به منزلش برمیگردد و وکیل دفاع را میبیند. این ادوکات میگوید که دختری نفری مرا کیرا کرده در فوت پسر شما عیبدار نیست و او خود عیبدار است که فوتیده است، اما پدر دختر با این وجود آماده است برایتان 50,000 بدهد.
فیلم در ژانر افسانوی تهیه شده است و کارگردان میگوید بیننده آمریکایی و اروپایی هم میتواند در این فیلم قصه زندگی خود را ببیند. او میگوید:
برای مهم نیست که قهرمان در کدام کشور زندگی میکند. این فیلم را میتوان در افغانستان و ازبکستان تماشا کرد و این موضوع برای همه خلق ها داغ است. برای همین من ژانر افسانوی را انتخاب میکنم.
ژانر میسیچسکی سکاسکی.
رومی بعد ختم دانشکده کارگردانی مسکو به تهیه فیلم ها در کینو استودیای تاجیک فیلم شروع کرد. میگوید تنها در ژانر افسانوی فیلم بردارد تا شروع بدهی نتواند به نمایشنامه هایش تغییرات وارد سازد. او افزود:
من برای خود معیار گذاشتم که فیلمی مرا میتوانند نورسان هم تماشا کنند. من در فیلم های خود هرگز سینه اوریانی زن و فحشا را نمایش نمیدهم. برای مهم است که آیا فرزندی من میتواند این فیلم را تماشا کند.
اولی سال آینده فیلمی دومی تهیه کرده رومی بر پایه آثار تیمور زلفقاروف نویسنده روس زبانی تاجیک دسترسی تماشابین میشود. نامی فیلم خیال پرستی مضافاتی است و فاجعه و مضحکه را در بر میگیرد.
در برای آن قصه می شود که پدر می خواهد دخترش را به شوهر بدهد و خواستگاران به منزلش می آیند. در میان خواستگاران تاجران و بانکدارها و آوازخوانها هستند. تماشابین هر یکی از آنها را می شناسد.
گفت او، رومیشا عظیموف هدف دارد فیلمی سومی هنری خود را روی نوار بیارد. میگوید هرچند کشورهای خارج او را به کار دعوت کردند ولی میخواهد در تاجیکستان بماند.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در کره جنوبی دو مدال برنزی به دست آوردند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه در مهمانی از منتخب مالایزیا با حساب 0-1 شکست خورد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. پهلوانان تاجیک در قهرمانی سامبوی جهان که از 8 تا 10 نوامبر در شهر چانجوی کره جنوبی برگزار شد دو مدال برنزی به دست آوردند. در این مسابقات جهانی به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 9 گوشتگیر داخل بود. از بین آنها تنها 2 نفر مدال گرفتند. نخست سوربان لطیپوف به منتخب تاجیکستان مدال آورد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در نمود سامبوی محاربوی اشتیو کردم در وزن 62 کیلوگرم، با دو رقیب خود پیروز گشتم و در واخوری نیمه نهایی مغلوب گشتم و باز برای جای سوم با رقیب خود پیروز شدم و سزاوار جای سوم و مدال برنزی چمپیونات جهان را صاحب گشتم.
بعدن پهلوانی معروف تاجیک خوشقدم خسروف با مدال برنزی مکافاتانیده شد. او در رقابت ها اید به سامبوی ورزشی در وزن تا 62 کیلو مقام سوم را کسب نمود. به هر دو پهلوانی تاجیک بجز از مدال جایزه مالی به هر کدام به مبلغ 1,500 دلار سپرده شد. ولی نتیجه های نشان داده گوشتگیران تاجیک در مسابقه امسال نسبت به قهرمانی سامبوی جهان در سال 2018 پست است. گوشتگیران تاجیک سال گذشته در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان در رومینیا 4 مدال، 1 نشانی طلا و 3 نشانی برنزی به دست آورده بودند. از آن جمله خوشق دام خسروف با مدال طلا و سوربان لطیپوف با مدال برنزی سرفراز گشته بودند. در قهرمانی سامبوی جهان در کره جنوبی ورزشکاران 23 کشور با مدال ها مکافاتانیده شدند که در بین آنها اکثریت را نمایندگان 12 کشور سابق شوروی تشکیل می دهند. ضمناً وطن سامبو روسیه می باشد. ورزشکاران این کشور با کسب 25 مدال من جمله 20 نشانی طلا در حساب عمومی دسته مقام اول را صاحب شدند. منتخب تاجیکستان با کسب 2 مدال برنزی جای 16 را از آن خود کرد، ولی در بین کشورهای آسیای مرکزی بعدی ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و قرغزستان در جای آخرین قرار گرفت. خبری دیگر، تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از منتخب مالایزیا با حساب 0-1 شکست خورد. بازی دوستانه میان تیم های ملی مالایزیا و تاجیکستان 9 نوامبر در ورزشگاه ملی بوکیت جلیل کوالالومپور برگزار شد. گل یگانه را محمد صفوی در دقیقه 72 زد. این بازی دوستانه در دایره آمادگی فوتبال بازان تاجیک به بازی های مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 مقابل دسته های منتخب میانمار و قرغزستان دایر گردید. دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی صبح سه‌شنبه 12 نوامبر از کوالالومپور توسط بانکوک به مندلای پرواز می نماید. بازی دور پنجمی مرحله انتخابی قهرمانی جهان در گروه F میان تیم های ملی میانمار و تاجیکستان 14 نوامبر در ورزشگاه مندلای ساعت 15:30 دقیقه با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلماتیک قرض چین میباشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاطکار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر، مؤلف نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی، در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکم من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کانسپت دیپلمات قرضهای چینی میشمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره میکند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده میشوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوعی است که من تحقیق میکنم و چنین معنا دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمین است که مقصد به دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back. But if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن میافتند مجبور می شوند که منفعتهای سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرحهایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغورها حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخشی از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوع گردانیدن وام است یا راه های دیگری باز پرداخت قرضهای چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره هایشان را در عوض بنیادی نیروگاه به چین بدهند.
نظریه شما از زمان رسانه شدنش است در سال 2018 و مخالفت ها نیز دوچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل هایش انتخابی بوده. در اصل چین به کشورهای کم بضاعت کمک میکند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخی من این خواهد بود که پس از رسانه شدن نظریه من در ماه می سال 2018 پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرحهای میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت و شنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرضها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرحها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرضها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و بازپرداخت قرضها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرض های چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندری هم بر تاتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد دلار قرض داده است. اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تاثیر داشت، قرض را به چین برگرداندن نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرض ها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشوری نیست که از قرض های چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می کنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرض ها را بازگردانده نتواند، مثل که ما میدانیم استخراج چندین کان های طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین میرسد. حالا که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرض ها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت های گمرکی و دیگر مجبوریت ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرض های چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آن که آن کشورهایی که از چین قرض میگیرند خیلی دیر اعتراف میکنند که چیکار کردند. بعد از آن که خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای عوض قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده میشود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پول های چین را برای چی استفاده می کند. در گذشته ما می دانیم آن پول هایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرض های چین ساخته شود. پول هایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موضوع باشد که قرضش را برای چی استفاده می برد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه گذاری ناچیز دارند که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند. مگر چنین نیست؟
No, I think that's absolutely true and I think that
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه‌گذاری نیاز دارند اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه‌گذاری زیاد ندارند باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه‌گذاری کدام است نه هر طرح بد یا آسیب‌پذیر میباشد کشورها یک و یک بار سرمایه‌گذاری کلان را میگیرند اما دادن این پول برای آنها مشکل میشود وقتی آنها پول کلان را میگیرند و دادن پول مشکل میشود بعد چی شروع میشود این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار میدهند برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمیگردانند
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده می تواند؟
من فکر می کنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی می تواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد محتوای این سازشنامه ها دادن کان ها یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح‌ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه‌ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
پس کی بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان کی خاکی کوی تو باشم کی خاکی کوی تو باشم
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان کی خاکی کوی تو باشم
که خاکی کوی تو باشم که صبح قیامت که سرزی خود برارم با وقتی صبح قیامت که سرزی خود برارم با گفتگوی تو خیزم با جستجوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم که خاکی کوی تو باشم
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم که خاکی کوی تو باشم
که خاکی کوی تو باشم. سیراب زن گویم گلی بهش نبویم، حدیث سیراب زن گویم گلی بهش نبویم، جمال هور نجویم دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی